داخل و حتی دانشگاهی خارج از کشور، و در دولت اخیری که دو دولت اخیر این اتفاق اومد حذف شد، حتی ارسال دانشجو از بین فرهنگیان به دانشگاهی خارج از کشور محدود شد. میشه راجع به این موضوع هم بفرمایید دلیلش چی بود؟
هم که عرض کردم در حال همه اینا برمیگرده به محدودیت در اعتبارات و منابع مالی و...
یعنی لزومش رو دولت احساس نکرد که باید یک معلم ما اینقدر از نظر علمی جایگاهش بالا باشه که حتی اگر لازم باشه باید بره در دانشگاه‌هایی که دانشگاه سطح بالا هستن و اونجا ادامه تحصیل بده و برگرده بیاد اینجا تربیت بکنه دانش آموز رو.
ببین یک طنز تلخی وجود داره که رو من عرض بکنم که همین ایام روز معلم و هفته معلم و اینها بالاخره همه از معلم و ارزش او، جایگاه او، نقش او سخن میگیم و سخن میگن، ولی واقعش این است که در عمل در مجموعه ساختار اجرایی کشور ما آموزش جایگاهش آنچنان که باید نیست. و خب این گلایه رو بارها ما از زبان رهبر معظم انقلاب هم شنیدیم و همه دلسوزان هم بارها مطرح کردن. مسئله هم مسئله این دولت و دولت دیگری نیست، یعنی و تازه مسئله دولت هم فقط نیست، در حقیقت دولت، مجلس، مجموعه ارکان تصمیم‌گیری، به خصوص مراکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور، اینها به اون بنیه اساسی تعلیم و تربیت آنچنان که باید واقعا توجهی نشده و کمتر توجه شده.
توجه ندارن یا اعتقاد ندارن؟
اعتقاد دارن ولی در عمل مزیقه‌هایی وجود داره، یا اولویت دیگری رو در حال بهشون پردازن و همچنین گستردگی آموزش پرورش و در حال این جماعت عظیمی که وجود دارن، اینها معمولا در عمل موجب میشه که این توجه کم بشه. البته اخیرا در یک ضریبی که ضریب افزایش حقوقی قرار بود انجام بشه، خوشبختانه یک اقدام خوبی شد، ولی وقتی که اون پایه به هر حال ضعیف نهاده شده، این درصدها هم اگرچه بسیار خوب هست ولی اون پایه رو تغییر نمیده.
الان ببینید سرانه معلم ما کم داریم تو جامعهمون، یعنی واقعا برای اون میزانی که ما دانش آموز داریم معلم ما کم داریم، و با توجه به این حالا میفرمایید شما گستردگی، به نظر نمیرسه که باید تازه تعداد بیشتری هم از جذب معلم ما سعی بکنیم داشته باشیم و هم تو تربیت اونها بیشتر فعالیت بکنیم؟
اگر از بنده سوال کنید که خب بنده کاملا موافقم با جناب عالی، درسته، یعنی ما کلاس های 30 نفره، 35 نفره، 40 نفره حتی داریم که اینا خیلی خارج از اون استانداردهایی است که مصوبه و معمولا اول سال تحصیلی هر سال همکاران ما در استان‌ها و مناطق و شهرستان‌ها با این مسئله دست به گریبانن و عدم توازن در نسبتی که بین نیاز ما و موجودی ما از نظر معلم و دبیران وجود داره، ورودی ما در دانشگاه‌های فرهنگی و پردیس‌های مختلفش و ظرفیت محدودی که تربیت معلم ما داره، اینا همه مسائلی است که وجود داره در ساماندهی نیروی انسانی. و می‌دونید در اسنای تحولی که از زیر نظام‌ها زیر نظام منابع انسانی بوده که خب اون بایستگی‌هاش همچنان در واقع متوقف بسیاریش و بهش عمل نشده. اینها به حال نکاتی که وجود داره و به نظرم در این مناسبتی که برای روز معلم هفته معلم هست، حقیقتا باید این بحث ها موشکافی بشه و به یک راهبردهای قاطع، تصمیمات شجاعانه تاثیرگذار واقعا بیانجامه. و حالا که ما در حال حاضر با این مسئله کرونا هم مواجهیم و معمولا اینجور مباحث جدی هم فعلا یه قدری در محاق قرار گرفته.
خب حسنی به عنوان معاون وزیر محترم آموزش پرورش، چقدر سعی دارید که این اتفاق کمرنگ تر بشه و چقدر سعی دارید که بحث پژوهش و بحث تربیت و ارتقای کیفی مجموعه فرهنگیان و معلمان در بخش ها و مقاطع مختلف تحصیلی در سازمان مطبوعتون، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی صورت بگیره؟ چه کاری
که سازمان ما بر عهده داره در حقیقت توجه به ارتقا و توانمندی سرشاخه های تعلیم و تربیت هست، یعنی
بله.
مسئولان گروه های آموزشی در استان ها و انجمن ها، معلمان و دبیرانی که اینها به عنوان مدرس در سطح مناطق و استان ها باید به آموزش بقیه معلم بپردازن و غالبا اون کاری که ما انجام میدیم بیشتر ناظر به کتاب های جدید و تألیف یا عرصه ها و در حقیقت حوزه های تربیتی است که کمتر بهش پرداخته شده. خب تا قبل از این که برنامه درسی ملی تصویب بشه به معنی که از اصلا تحولی، ما یک سازوکار خیلی روشن و اثر بخشی برای ورود به عرصه نداشتیم. در حال حاضر این زمینه فراهم شده، 11 حوزه تربیت و یادگیری که مجموعش در واقع ساحت‌ها و قلمروهای آموزشی ما رو مشخص می‌کنه، اینها شکل گرفته در سازمان پژوهش. و این 11 حوزه تربیت به عنوان اندیشکده و پژوهشکده‌ای که باید بتونه عرصه‌های جدید، دانش جدید در اصل تن تربیت و مفاهیم مورد نیاز رو تشخیص بده در واقع کار میکنن و اینها یکی از وظایفشون همین هست که بتونن با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، هم‌اندیشی ها و کلاس ها و هر ابزار دیگری به ارتقاء نگرش و توانمندی معلم بپردازن. و در طول سال خب برنامه متعددی ما داریم که مؤلفان کتاب درسی و برنامه‌نویسان درسی اعزام میشن به استان‌ها و با برگزاری کارگاه به تربیت مدرسین می‌پردازن. منتها اجرای این کار در سطح مدارس و مناطق به عهده خود استان هاست که عرض کردم اون مزیقه ها وجود داره. واقعا من در سال گذشته که استان‌های زیادی سفر کردم، یکی از نیازهایی که دائما مطرح می‌شد همین بود که به هر حال معلمان ما نیاز دارن به بازآموزی و شرکت در یک فعالیت ها و فرایند هایی که فراتر از بحث دانشی و در واقع شناختی بحث انگیزه و نگرش رو بتونه ارتقا بده.
بله.
و چنین امکانی خب در استان ها کم و بیش سعی میکنن خودشون فراهم کنن و به هم به هم بقیه همکاران من در آموزش هم دائما از دوستان و همکاران در استان ها تقاضا کرده این که اونها بالاخره از امکانات محلی استفاده کنن، شورای آموزش پرورش در استان ها دست به کار بشن و بتونه یه حمایت های محلی برای این مسئله تامین بشه. چون که برای شنونده این بحث ما عموم جامعه هستن و کسانی گرم میشن اصلا تشکر میکنیم، من این نکته رو میخوام عرض کنم که به هر حال اگر که منابع اعتباری متمرکز و دولتی در این زمینه به حد کافی نیست، نباید از این مسئله غافل بشیم و به خصوص انجمنهای اولیا مربیان در مدارس و کسانی که واقعا تمکن مادی دارن و انجمنهای علمی، مجموعهایی که تو زمینهای فرهنگی تربیتی کار میکنن، اونها باید به کمک آموزش پرورش بیان و در هر مدرسه ای، منطقه ای، شهرستانی به مسئله زمینه توانمندسازی معلمان و آموزش به خدمت توجه بکنن. و البته این حتما نیاز داره البته به کارهای متمرکزی ما انجام بدیم، ولی در سطح کشور هم باید کارهای غیر متمرکز هم انجام بشه.
من واقعا از این بابت خوشحالم آقای زویل عزیز که این دیدگاه رو دارید که حتی اگر کار به صورت متمرکز از مجموعه شما هم اتفاق نیفته، کار خوبی است و باید اتفاق بیفته و این نشون دهنده دید وسیع یک مدیر هست که به صورت انحصار طلب نباشه و اجازه بده که کار صورت بگیره، هدفش رو مد نظر داشته باشه و برای اون بگه حتی اگر خود افراد به سمت این هدف برن ما حمایت شون میکنیم. حالا حتما از امکانات ما، اگر امکانات ما محدود هست و نتونستن استفاده بکنن، خود افراد به این سمت و سو برن. من واقعا تبریک عرض میکنم خدمت شما به خاطر این دیدگاه بازی که دارید. و یه نکته هم ما اینجا خوب یادآوری بکنیم که در جامعه فرهنگیان ما خیلی مواقع خود فرهنگیان به سمت این میرن که یک حرکت رو انجام بدن به صورت خودش. دیروز من در برنامه پیک نیمروزی یک بخش رو داشتم با یک معلمی، من اونجا حالا دوستانم صحبت کرده بودن که در استان ایلام، ایشون خودش اومده و با برنامه‌ریزی که کرده در یک روستا و یک شهرستانی که مقطع راهنمایی نداشته خصوصا برای دختر خانم‌ها، اومده اون رو ایجاد کرده و باعث شده که اصلا سطح فرهنگی منطقه بالاتر بره و از هر معلمی اومده استفاده کرده بر اساس اون موظفی که مثلا در یک روز باید بیاد و یکی دو ساعت موظفش رو پر بکنه، ادامه زمان موظفی رو خواهش کرده که تو بحث دوره آموزش راهنمایی شرکت بکنن یا اتفاقای دیگه. حالا تو همین ایام کرونا هم ما دیدیم کارهای خیلی خودجوش و قشنگی اتفاق افتاد. بله، بله. و جامعه فرهنگیان خودشون خودجوش یه سری کارهایی رو انجام دادن.
بله، خوش درخشیدن
واقعا خوش درخشیدن. یعنی معلمی که به خاطر دغدغه‌ای که داشت قبل از اینکه اصلا باب بشه و اعلام بشه اومد درس خودش رو، کلاسای خودش رو ضبط می‌کرد و به صورت یک فایل برای بچه‌ها ارسال می‌کرد که بچه‌ها از اون استفاده بکنن. میخوام ببینم برای ارتقای علمی اگر معلمی، ببینید ما الان، حالا من نمیخوام زیاده گویی بکنم، سعی میکنم خیلی سریع به این موضوع اشاره بکنم، برات بشم و پاسخ از تادی رو بشنویم. در بعضی از ادارات و ارگانها وقتی که یک نفر در ضمن کارش میخواد ادامه تحصیل بده، فقط یک مقطع تحصیلی از او قبول میکنن. یعنی اگر که این فرد دیپلمه باشه و ادامه تحصیل بده ضمن خدمت، فقط مدرک فوق دیپلمش رو قبول میکنن، یا اگر ارائه بده فقط یک مقطع لیسانسش رو قبول میکنن و بعد از اون اجازه ارتقا نداره. در مجموعه آموزش پرورش اگر کسی خودش به صورت خودجوش سعی بکنه که ارتقا علمی داشته باشه و سعی بکنه که خودش حالا دوره های علمی مختلف رو طی بکنه، خودش سعی بکنه دانشگاه رو، مراحل عالی تر رو طی بکنه، چقدر ازش حمایت میشه؟ آیا برای کسانی که به صورت خودجوش حرکت میکنن برنامه‌ریزی کردید؟
ببین، در آموزش این فرصت که بتونن همکاران ما بیشتر از مقطع تحصیلی هم در واقع ارتقای از داره مدرک پیدا بکنن وجود داره، ولی همون قاعده کلی کارکنان دولت در اینجا هم هست و در حکم حقوقیشون در حقیقت همون ارتقای یک مدرک فقط اعمال میشه. از این هم برای خودش توجیهاتی داره که حالا دوستان ما همکاران ما در سازمان اداری استخدامی در واقع بیشتر روی مسئله متمرکز هستن و ادله‌ای که دارن ادله قابل قبولی هم هست. بعضن در این حال این درخواست هم در فرهنگیران وجود داشته که اگر کسی مثلا به وضعی کارشناسی استخدام شده و فوق لیسانس هم گرفته اون اعمال شده، بتونه در حد دکترا هم اگر که رسید اون هم اعمال بشه، ولی الان اعمال نمیشه، ولی مانعی برای ادامه تحصیل وجود نداره. اعمالش در
خب باید یک بازی تشویقی باشه، باید یه اتفاق تشویقی بیفته. یعنی ای کاش عزیزانمون در سازمان استخدامی، ای کاش یعنی وزارت آموزش پرورش یا مجموعه حضرت علی به عنوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یک رایزنی میکنن، یک اتفاقی میافتاد که یک فرهنگی وقتی که میره در کنارش، خب ساعت‌های موظفش رو باید پر کنه، خارج از اون ساعت‌ها ایشون به جای اینکه حالا مثلا بره به صورت حق و تدریسی فعالیت بکنه، بره و آموزش ببینه و مدرک بگیره و در هر صورت این مدرک روی ارتقای دانش آموز اثر داره، اثر مستقیم داره. ای کاش این حمایت اتفاق می افتاد و در سازمان برنامه بودجه و سازمان استخدامی یک تغییر و اتفاقی پیش می اومد که این کار صورت بگیره.
طالب این به اون دوستان هست که انشالله اونا تو این زمینه کمک کنن که اتفاق بیفته. ولی نکته اصلی که مطرح کردید دارم ما روش تاکید کنم این هست که به حال ما صدها هزار همکار فرهنگی در سراسر کشور داریم، هر کدامشون واقعا یک مشعلی هستن در مجموعه خودشون و هر تلاشی که انجام میدن این تلاش به مجموعه برایند تربیت کشور کمک میکنه و از این نمونه‌هایی که جناب علی گفتید ما زیاد داریم، به خصوص در بحث در واقع خود یادگیری و خود توانمندسازی که معلمان ما، دبیران ما، هنرآموزان ما در این زمینه و هم بسیار فعال هستن و بعضی از این دوستان ما باشه مقاله به خود در بحث پژوهشی، چون ما در سازمان پژوهش در واقع برگزار کننده هفته پژوهش و متولی امر پژوهش هم هستیم.
بله.
در این زمینه دائما این رو واقعا میبینیم که بسیاری از معلمان ما در دوره‌های مختلف خودشون با علاقه و عشق و انگیزه تربیتی و اعتقادی که دارن و عرق ملی و انقلابی حقیقتاً تو این زمینه بسیار فعال هستن. من از این فرصت استفاده بکنم، از این همکاران تشکر بکنم، بهشون تبریک بگم
و ما هم تبریک میگیم خدمت همه این عزیزان و واقعا خدا قوت میگیم بهشون و دست مریضات میگیم
و خدمت شما. به هر حال در یک نظام اسلامی تک تک افراد مسئولیت دارن و اگر ما در استفاده وزارتخانه در یک سطحی میتونیم خدمات ارائه بدیم، ولی خود این عزیزان به خصوص مدیران ما در شهرستان و مناطق اون انگیزهای خودشون به مثابه یک وزیر آموزش پرورش، به مثابه یک معاون وزیر تلاش میکنن که کار خودشون رو ارتقا بدن و ما از همشون تشکر میکنیم.
بسیار عالی. ما هم خسته نباشید میگیم بهشون و تشکر میکنیم ازشون و همچنین باز مجدداً خدمت شما و یک بار دیگه تبریک میگم این ایام رو محضر شما و همه همکارانتون.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. مرد دعا بفرمایید تو لحظات قشنگ افطار و سحر. بزرگید و بزرگوار. من تشکر میکنم از تاری و خدافظی میکنم با شما. دوستان عزیز صحبت کردیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی زوئل، معاون وزیر آموزش و پژوهش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. اما بشنویم باز نقطه سرخط رو.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو. سرخط.
احمد جان
تو
گشت و گذاری که داشتم تو فضای مجازی، تو همون آیتمی که برای بحث آموزش راه دور بود حضور شما رزم که اهداف و خط مشی آموزش از راه دور رو توسط مؤسسه آموزشی از دور رو متمرکز کردن تو آموزش فرش برای تدوین و شکل دادن بهش که ساختارش هدایت شده باشه که بتونن مدرسین و عزیزانی که اهل تدریس و اهل قلم هستن موظف باشن که مطابق آیین نامه و دستور عملهای مصوب به اجرای برنامه‌های درسی و نقشه‌های از پیش تعیین شده بپردازن و همچنین نقش معلم به عنوان سکاندار تدریس تضمین کیفیت یادگیری رو داشته باشه و با دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده مدرنیسم تحقق پیدا کنه و مؤسسه آموزشی هم به عنوان واحدهای اجرایی سیاست‌های آموزشی هستند و مدرسان تنها اجرا کنندگان این تصمیمات هستند که به اجرای روش‌های تدریس پایدار و تغییر ناپذیر ادامه میدن در راستای ارتقا و رشدش.
بسیار و... چه خوبه این اتفاق که داره سعی میشه که از راه دور هم آموزش داشته باشیم برای فرهنگیانمون تا بتونن ارتقای علمی داشته باشن. آقای اجازه عزیز، امیدوارم که این اتفاق بیش از پیش بیفته. خب بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر سعید برومندفر، مدرس دانشگاه و کارشناس تکنولوژی آموزشی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی دوستانتون و تشکر میکنم از تمامی زحمات شما در خدمت.
سلامت باشید جناب برومندفر عزیز. هستالی مدرس دانشگاه هستید و به عنوان کسی که معلم محسوب میشید بعد اول خدمت شما تبریک عرض کرد این ایام رو و بعد هم من بدون مقدمه راجع به بحث آموزش ضمن خدمت معلمان میخوام ازتون بپرسم. در صحبت‌های حجازیان شنیدیم که یکی از فعالیت‌هایی که داره جدیداً اتفاق میفته آموزش از راه دور هست. چقدر از راه دور واقعا میتونیم ما تاثیرگذار باشیم و این آموزش از راه دور آیا تونسته تو کشور ما نهادینه بشه؟ آیا میتونه واقعا در جهت ارتقای سطح فرهنگیان ما موثر باشه؟
100%. اولش من عرض تبریک دارم خدمت معلمان و جهادگران حوزه آموزش ما در سنگر تعلیم و تربیت. خدمت شما عرض کنم که با فضایی که الان ما خودمون تو کشور الان حاکم داریم، دیدید که خیلی مباحث قدیمی از بین رفت و نشون داد که دیگه آموزش به چهارچوب مدرسه ختم نمیشه.
بله.
دیگه جا و مکان و زمانی رو ما در برای آموزش الان نداریم و در کل دنیا هم آموزش مجازی پیشتاز هستش، داره تمام کمبودهای آموزشی رو جواب میده. خب به طب ما دیرتر شروع کردیم از کل دنیا بحث آموزش مجازی رو، ولی آموزش مجازی کاملا میتونه جایگزینه آموزش حضوری بشه. البته خب یک سری اون تعاملات رو که در آموزش حضوری ما داریم در اینجا نخواهیم داشت. البته سعی کنیم که این تعاملات رو به شکل‌های دیگه‌ای پر کنیم، بسترهای آموزش مجازی رو تو کشور فراهم کنیم. خب تنها با خیلی از اتفاقاتی که الان افتاده نمیتونیم بگیم آموزش مجازی داریم. ما یه سری مهارت‌ها رو برای معلم‌ها باید داشته باشیم، یه سری مهارت‌ها رو برای اولیا باید داشته باشیم، یه سری مهارت‌ها رو برای فراگیرامون داشته باشیم که بتونیم اون فضای آموزش‌های حضوری رو پر کنیم. و کرونا، مشکل کرونا این رو تو کشور ما قشنگ به ما نشون داد که ما نیاز مبرمی برای زیرساختای آموزش مجازی داریم.
پس ما به نظر شما اصلا باید به این سمت و سو میرفتیم، درسته؟
بله، ما چند سال قبل باید به این سمت و سو میرفتیم. مثلا ما در سند تحول آموزش پرورش بهش اشاره شده بود که آموزش مجازی ما به صورت پررنگ در حوزه آموزش پرورش و آموزش عالی بهش نگاه کنیم، ولی با توجه به عدم داشتن زیرساختا و یک سری آموزش ها برای افرادی که میخوان این از این حوزه از این فناوری استفاده کنن، خب یه خیلی دیرتر شروع کردیم، ولی این مدت کوتاه باعث شد که ما با توان هرچی بیشتری پیش بریم و اون کم و کاستی ها رو پیدا کنیم و تقریبا میشه گفت تا حدودی رفتش.
بله، خب در جامعه ما فرهنگ استفاده از آموزش مجازی شاید هنوز اونطور که باید و شاید شکل نگرفته. من اجازه بدید برگردم، حالا فرصتمون هم محدود، برگردم به زمان قدیم و یه فیلمی رو در دوران کودکی می‌دیدیم که در یک پارک جنگلی بچه‌ها، یکی از این دانش آموزان وقتی که می‌خواست با دیگر دانش آموزان سر کلاس بشینه، پشک دستگاه گیرنده بیسیم و آموزش از راه دور داشتن و ما گفتیم کاش که اینطوری بود، تو خونه می‌موندیم و درس می‌خوندیم. الان خب یه جوری افتاده، ولی آیا فرهنگش هست واقعا که ما حالا چه کوچیکترمون چه بزرگتر که معلم‌ها هستن و موضوع بحث ما واقعا اینطور عمل بکنه؟
این صحبت فرمایش شما کاملا درسته که بچه‌ها خیلی دنبالی میگشتن کاش یه روزی بشه که ما مدرسه ندیم، کاش یه روزی مدرسه‌مون تعطیل میشد. الان این اتفاق افتاد، ولی بسترهای آموزش های مجازی تو کشور ما خب کمتر، یک سری بسترهای سخت افزاری ما داریم که برمیگرده به در اختیار داشتن نرم افزارها و سخت افزارها که اینها هم در اختیار معلم باید باشه هم در اختیار دانش آموز باید باشه. کاملا جا نیفتاده که آموزش مجازی میتونه جای آموزش حضوری رو پر کنه، زیاد مردم بهش پر رای نگاه نمی کنن. حالا یواش یواش نگاه ها داره عوض میشه. دانش آموز میبینه که از خونه هم میشه که نشست درس رو خون، معلم میبینه که پس ما میتونیم که ما از خونه هم به بچه ها این درس رو یاد بدیم. دلیل نداره که من تا ده شب بچه ها رو در مدرسه نگه دارم دیگه، اون بعد زمان و مکان رو به راحتی شیکوندین آموزش مجازی.
بله خیلی خوب، این هم باید بذاریم جزو برکاتی کرونا داشت. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون در این گفتگو شرکت کردید جونی برومنفر و مجددا تبریک میگم محضر شما روز گرامی داشته. مقام معلم
ما همچنین تشکر داریم از شما و تمام همکاران،
سلامت باشید. ممنون و متشکر. خود نگهت خدافز شما آقای جازیان عزیز. جمله پایانیت و خدافزی خیلی کوتاه.
از تک تک عزیزان شنونده کنار سفره سحر و افطار التماس دعا داریم. یا علی مدد،
یا علی مدد، تشکر میکنم از شما. اما دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی وبسایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir داشته باشید. انشالله روز شنبه رأس ساعت 9:30 دقیقه بچه همکاران ما در خدمت شما خواهند بود و برنامه امروز رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. با ما در تماس باشید. یا علی مدد، ایامتون پر از اتفاقای خوب و خیر و برکت. ما رو دعا کنید. خدا نگهدار.
خب هموطنان گرامی، آیتم بعدی ما نه به نقطه جوش هست. لطفاً توجه بفرمایید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی از این،
فقط صبر و خوشروی الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی تا دارم برای شما عزیزان. تا به حال فکر کردین که آدم سر چه چیزایی عصبانی میشه؟ حالا مثلا چند موردی که اگر عصبانی شدیم رو بیام دستبندی کنیم. منصفانه بگم بخشی از عصبانیت، یا به تعبیری اگر اغراق نکرده باشم، سهم عمده ای از اونها برمیگرده به گمان زنی هایی که ما تو ذهن خودمون میکنیم و بعد بر اساس اون یک پیشفرضی داریم، محکمه‌ای درست میکنیم، قضاوتی میکنیم، حکمم صادر میکنیم، میخوایم حکمم اجرا کنیم، در حالی که اصلا اون گمانه از اول اشتباه بود. تو سوره مبارکه حجرات یه تعبیری داریم که اجتنبوا کثیرا من الظن، این خطاب اهل ایمان ها، از خیلی از این گمان ها پرهیز کنید. ان بعض الظن اثم، که برخی از این گمان ها گناهه. خب ممکنه شما بگید که چطور آدم فکری که میکنه گناهه؟ نه، این فکر تبدیل به یک رفتار میشه. ما یک برداشتی از صحبت یه نفر کردیم که یک سوء تفاهمی بوده، بعد بدونیم که علت اون رو جویا بشیم، بفهمیم که آیا درسته یا نادرسته، یا حواشیشو بشنویم یا ادله طرفو بشنویم، یه مرتبه عصبانی میشیم و میایم سر وقت طرفو با عصبانیت، خب اتفاقات ناگواری رخ میده. راهش چیه؟ اگه این گمان بعد تو ذهنمون اومد ازش دوری کنیم، یا حداقل بنویسیمش، بعد راجبش صحبت کنیم با طرف مقابل، بگیم که مثلا یه همچین حرفی شما زدی، شنیدم که همچین حرفی زدی، به من همچین چیزی گفتن، یا از لحن شما، از کلام شما همچین برداشتی کردم، آیا من درست برداشت کردم یا اشتباه برداشت کردم؟ شاید طرف یه دلیلی بیاره بتونه شما رو قانع بکنه. حواسمون باشه که این گمانهایی که در ذهن ما هست، پیش قضاوتایی که در ذهن ما هست، اینها ممکنه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتارها گناهه، و یکی از اون رفتارها میتواند همین خشم و عصبانیت باشه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بعد ترسی به دلم افتاده بود، نمیدونم از کجا پیدا شده بود و داشت از سر و کول احوالم بالا میرفت. حوصله هیچ بنی بشری هم نداشتم. رسیدم خونه و خواستم یه قلوب آب بخورم که یادم افتاد روزم. نشستم رو کاناپه و خواستم با 4 تا نفس درست و درمون حالمو جا بیارم که نشد، نیومد. چشمم افتاد به قرآن روی تاقچه با جلد مشکی و کاغذهای کاهی رنگ که چند سال پیش از مشهد خریده بودم. برداشتم و شروع کردم به خوندن. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و اینگونه مؤمنان را نجات می بخشیم. به آخر اون صفحه که رسیدم دیدم آره، همینه، نجات داده بود.
سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماس میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. زندگی و زمان معلم‌های شگفت‌انگیزی هستند. زندگی به ما می‌آموزه از زمان درست استفاده کنیم و زمان به ما ارزش زندگی رو می‌آموزه. فراموش نکنیم زندگی و زمان رو. خب عزیزان شنونده، حمل و نقل شهری و کیفیت هوای پاک موضوعی است که در برنامه زمین 360 درجه به اون پرداخته خواهد شد. امیدواریم با توجه به مسائل کارشناسی و صحبت‌هایی که از طریق این برنامه میشنوید مورد توجهتون قرار بگیره.
زمین 360 در